اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ المعصومین ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ادامه معالجه عملی غرور و فریب رو داریم روش صحبت میکنیم. جلسه گذشته مقدمه ای رو مطرح کردم و یکی از نکات این بود، اگر کسی خواست تو این دنیا فریب نخوره، نه فریب نفسشو، نه فریب شیطان رو، نه فریب انسانها را، حتما باید استمداد از خدای متعال بگیره. به تنهایی توانایی نداریم که کاملا همه مطالب رو بدونیم، تا جاهل نباشیم فریب نخوریم، یا به تنهایی نمیتونیم همیشه متذکر باشیم، آخرش انسان غافل میشه، تو غفلت فریب میخوره. و گفتیم دو تا عامل برای فریب، یا جهل مرکبه یا غفلت. اگه انسان خواست جاهل نباشه تو فریب نخوره، حتما باید لطف بالا بشه. جهل بسیط رو ممکنه یک کسی بگه خودم میرم سوال میکنم، چون جهل بسیط معناش اینه که من یه مطلبی رو جاهلم اما میدونم که نمیدونم، همین که میدونم خب به فکر معالجه میفتم، میرم سوال میکنم. مشکل تو بحث فریب اینه که انسان وقتی یه چیزی نمیدونه، یه ندونستن دومی هم کنارشه، نمیدونه که نمیدونه. یعنی در خیال خودش، در تصور خودش میگه من کاملا حواسم جمعه، میدونم همه چیز رو. خب اگه اینه، پس به فکر معالجه نمیفته، به فکر این که جهل از خودش بیرون بکنه نمیفته، خیال میکنه میدونه، تو همینجا سرش زیر آب میره و فریب میخوره. یا اون مورد دوم که گفتیم غفلت، اونم همینطوره. انسانی که غافله یعنی مطلب رو میدونه اما یه لحظه غفلت او رو میگیره. خب تو غفلت دیگه حواسش نیست که غافله، که یعنی هم غفلت داره هم غافل از غفلتشه، دو تا غفلت تو همه. یعنی اون لحظه نمیگه من غافلم، میگه من حواسم جمعه. همینجاست که انسان فریب میخوره. تو مسائل دنیایش فرض کنید یه خانمی که غذا رو گذاشته رو گاز، میدونه غذا رو گازه، هی هم به ذهنش میسپاره که من یادم نره دا غذا نسوزد، یه وقت بیش از حد نمونه، آخرش غافل میشه. غافل میشه یعنی چه؟ یعنی مطلب از ذهنش میره، یکی. دوم این که نمیدونه دم غافله، یعنی اون لحظه‌ای که حواسش به کاره دیگه شه فکر کنه حواسش کاملا جمعه. همینه که مشکله. مشکل تو این دومیه که غافل از غفلتش، باید از بالا کمک بشه. به عبارت دیگر عرض بکنم، تو هر فریبی یه پرده ای میفته روی درک انسان. حالا اون پرده که میفته یا انسان نادانه، یعنی اصلا مطلب رو نمیدونه، یا اون پرده ای که میفته انسان رو غافل میکنه، یعنی میدونه مطلب کنج ذهنشه اما حاضر نیست، حواسش فعلا به یک کار دیگه هست. این پرده رو خود انسان چون توجه به خودش نداره کنار نمیزنه. این نیاز از خدای متعال این فرد رو بزنه کنار تا واقعیت رو بدونه، به عبارت دیگه بصیرت پیدا بکنه، حواسش تو عمق مطلب باشه، دیگه فریب نمیخوره. یه آیه از خیلی مناسب اینجا، این آیه رو خدمتتون بخونم. آیه 22 سوره قاف هست. لقد كنت في غفلة من هذا، شما در گذشته غافل از این مطلب بودی، یعنی توجه به این نکته نداشتی. خب دنبالش میفرماد فکشفنا عنك غطاءك، خدای متعال میفرماد که ما این پرده رو از درک تو زدیم کنار. کشف پرده، زدن کنار، این کار خداست. کشف نا، این کلمه نا یعنی ما این کارو کردیم، این پرده رو ما زدیم کنار، از غفلت در اومدی. ولی تو غفلت انسان فریب میخوره، وقتی غافله حواسش که نیست. از دشمن اگه انسان غافل شد، تو همون راهی که غافله دشمن از همونجا بهش ضربه میزنه. اینا که ترور میکنن مگه چه میکنن؟ از یه راهی وارد میشه که هیچ کس حواسش نیست، همه دارن زندگیشون رو میکنن، خید و فروششون رو میکنن. این بمبگذاریایی که آمریکایی‌ها الان تو عراق مرتب دارن میکنن اینطوریه دیگه. این پیروز دیدید خدا ریششون رو بکنه. و تو همین دنیا امیدوارم چند برابر این ظلمایی که دارن به مسلمان ها میکنن به سر خودشون دوچار خشم الهی بشن انشاءالله. خب 10 جای عراق رو میان بمبگذاری میکنن، مردم بیگناه اصلا خبر ندارن که الان کنارش این بمبی میخواد منفجر بشه. غافله، تو غفلت نمیدوندم که غافله. وقتی ندونست از همونجا دشمن ضربه میزنه. اگه ما خواستیم فریب نخوریم، حالا چه فریب دشمن رو، چه فریب نفس رو، فریب دنیا را، فریب های متعددی که گفتیم عواملش زیاده، راهش اینه خدا بیاد به کمک ما. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو از روی درک تو زدیم کنار. نتیجه چی شد؟ فبصرک الیوم حدید، چشم تو امروز تیزه. تیزه یعنی بصیرت دارید، کاملا میبینی همه چیزو، حقیقتو میدونی. کسی که بصرش، دیدش تیزبین شد، امکان نداره دیگه فریب بخوره. مطمئن مقدمش اینه که لطف الهی شامل حالش بشه. دیروز یه مقدار تو این زمینه صحبت کردم، امروز میخوام راهکارهای عملی خدمتتون بگم. اگه یک کسی 20-30 سال این دنبال این مطلب بوده، گم شده داشته، بحث امروز حالا خیلی برای شیرینه، چون کلیدهای قرآن در اختیار ما گذاشته خیلی زیبا که اگه انسان عمل بکنه هیچ وقت فریب نمیخوره. پشیمان از گذشتش دیگه نیست. علم غیب نداره، اما کاراش مثل کسیه که علم غیب داره، یعنی درست اونجایی که باید بره میره، اصلا بهش الهام میشه، اینجا برو اینجا نرو، این حرفا بزن این حرفا نزن. آدم بصیر اینطوریه، قضا رو میذارن جلوش، اگه مسموم باشه به دلش الهام میشه که نخوره. حضرت امام فرمودن به دلم الهام شد که روز 21 بهمن به مردم میگن بریزن تو خیابون. گفتن بعدم فهمیدم درست فهمیده، اینطور به هم گفته شد. خب این چیه؟ این چرا انسان مؤمن خطا نمی کنه؟ فرمود از فراست مؤمن بترسید. مؤمن نگاهش تیزه، فنهو ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. راهکارش چیه؟ این اعانت الهی که گفتیم حتما باید خدا بیاد به کمک ما تا فریب نخوریم، مسلمه که یه عملیاتی رو از ما میخواد. این که میگم مسلمه، دو تا مطلب کنار هم بذارید مسلم بودنش واضح میشه. یک نکته اینه که دنیا جای اختیاره، اصلا این مکان مکان اختیاره، به زور نمیان یک کسی کمکش بکنه. دنیا جای اختیاره، حتی پدر مادر اگه میخوان کمک درسی به بچهشون بکنن، در این حد کمک نمی کنن که بهش میگن تو برو فیلم نگاه بکن، ما میایم علوم ریاضی رو مینویسیم و حل میکنیم میذاریم تو کیفت آماده فردا ببر مدرسه. اینطوری که کمک نمی کنن. به بچه میگن بیا شما یه قدم بیا جلو، ما یه قدم کمکت میکنیم. دنیا اینطوریه، یه قدم بردار خدای متعال کمکت میکنه. دار دار اختیاره، این یه نکته. حالا تو این قدمایی که برمیداریم در آیه 160 سوره انعام میفرماد که کسی اگه یه حسنه بیارد ما 10 تا حسنه بهش میدیم، یعنی خدای متعال با فضلش همیشه با ما رفتار میکنه و اینطور نیست که ما یه حسنه بیاریم اون هم یه حسنه بده. تو گناهان یه گناه انجام بدیم یه مجازات، اما تو حسنات 10 برابر. منتها بحث اینه که حالا من یه حسنه رو اگه نیاوردم از اون 10 تا چقدر بهم میدن؟ هیچی. خوب دقت کنید، من جا بالحسنت فله عشر امثالها، اینه که اون 10 تا حسنه همش وابسته به این یه عملی است که من انجام دادم، و 10 برابر هست، اما این 10 برابر همش مال همین یه دونه است. نتیجه اینه که یه دونه رو نیارم، یه وقت میدم هیچی از اون 10 تا خبری نیست. نکته دومم اینه که خدای متعال ظلم به بنده هاش نمی کنه. ظلمی که اینجا میگیم منظور تبعیضه. خدای متعال بیاد یکی کمک بکنه اونا کمک نکنه، اینا کمک کنه اونا نکنه، که نمیشه، ظلمه. تبعیض یعنی ترجیح بدون مرجح، و این قبیحه، از حکیم محاله. امکان نداره خدایی که حکیمه بیاد بی جهت یکی کمکش کنه فریب نخوره، یکی ها رهاش کنه فریب بخوره. ببینید حالا فهمیدیم، پس مسلمه که اعانت الهی اگه میخواد شامل حال ما بشه که فریب نخوریم، حتما باید یه حرکتی ما انجام بدیم. بس تو این حرکته، چه کاری بکنیم تا خدای متعال به پشتوانه ما بیاد که دیگه ما فریب نخوریم، غرور ما رو نگیره، اشتباه نکنیم، خطا نکنیم، جاهل نباشیم، غافل نباشیم. راه داره، راهش رو قرآن بیان کرده که حالا ما وارد این بحث میخوایم بشیم. در اصول کافی روایتی هست که خدای متعال میفرماد که بنده من تقرب به من پیدا نمی کند به اندازه ای که واجبات رو انجام میده. بیشترین نزدیکی انسان به خدا در اثر انجام واجبه، مثلا نماز ظهر عصرش رو میخونه، روزه ماه رمضان میگیره. بیشترین تقرب انسان تو واجبات. ولیکن این معناش نیست که همه نزدیک شدن انسان تو واجبه، نه این نیست، یه بخشش تو مستحباته. من مثال میزنم، فرض کنید 10 قدم بین انسان و خدا اگه فاصله باشه، 8 قدمش در اثر انجام واجب انسان میره جلو، اونایی که خدا واجب کرده، یعنی راضی به ترک نیست. 2 قدمش هم مال مستحبات، اگه کسی مستحبات انجام نده آخرش کامل نشده، تقرب او ناقصه. تو روایت میفرماد بیشترین تقرب انسان به خداوند در اثر انجام واجبات، سپس اگر شخص مستحبات رو انجام داد، خدای متعال می فرماد من چشم او می شوم که دارد با اون چشم می بیند. کنتو بصره الذی یبصر به، من گوش او می شوم، همون گوش که دارد باش می شنوه، من زبان او می شم، زبان که باش حرف می زنه، من دست او می شم. یعنی چه؟ یعنی شخص اونچنان به خدا نزدیک میشه در اثر واجبات و مستحبات که انجام داده که تمام اعضا جوارش میشه الهی، خدایی. حالا تصور بفرمایید شما اگر چشمتون، گوشتون، زبانتون، دست، پا اینا خدایی باشه، فریبم میخورید؟ تمام میشه دیگه. روایت کاری با بحث فریب نداشته، اما الان میبینید چقدر تناسب داره. ما دنبال همینیم، میخوایم تو زندگی تو این دنیا همیشه با واقعیا سر و کار داشته باشیم، پرده نیفته رو چشم ما، غافل بشیم از واقعیت، یه مرتبه فریب بخوریم و یه خسارتی بهمون وارد بشه. بلکه خسارت ها همش تو غفلت یا جهله. انسان رفته سر یه دستگاه، یا نمیدونه کار این دستگاه چیه، دستگاه رو خرابش میکنه، یه مرتبه دستگاه موتورش میسوزه مثلا، یا نمیدونه، یا اگرم میدونه گاهی غافل میشه مثلا بنزین اون طرفه، یه مرتبه بنزین گور میکشه، آتش میگیره. خب میدونه بنزین آتش میگیره، اما این غافل میشه، تو غفلت خسارت میده. راننده تو غفلت تصادف میکنه، معمولا غفلته، گاهی وقتا هم نادانیه. کشاورزه همینطوره، نیروی ارتش و نظامی همینطوره، هر وقت غافل شد اونجا ممکنه خسارت بخوره، ضرر همینه دیگه. راهش چیه؟ واجبات رو انجام بدیم، مستحبات هم کنارش انجام بدیم. فرمود کسی که این کار رو میکنه، خدای متعال فرمود من میام دست و پا و گوش و زبان او میشم. یعنی وقتی داره نگاه میکنه واقعیت رو میبینه، نه فقط ظاهر رو، وقتی میشنوه واقعیت رو میشنوه، ولو بهش دروغ دارن میگن، خلاف دارن میگن، اما این میفهمه چی. لذا آدم های اینطوری رو هر وقت باشون مشورت هم برید بکنید، تو مشورت هم ضرر نمی کنید. بعضی اصلا اینطوری هست که میرید ازش سوال میکنید، دست میذارید صاف رو واقعیت. مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب میگفت که گاهی دانشمندان جلسات فراوان میگیرن و یه نظریه ای رو که خب پختش میکنن، زوایاش کاملا معلوم میشه، میارن خدمت آقا، غالبا آقا تایید میکنه، اما موردای استثنایی هم بوده. میگفت گاهی وقتا آقا میگن نه. دانشمندان اون وقت بعضشون بدشون میاد، میگن این ما زحمت کشیدیم، تازه آقا میگن نه. ولی کن چیزی طول نمیکشه، میگن واقعیت برملام شد، میگن حق با ایشون بود. یعنی پرده ها کنار میره. هم گفت عجیبه که اینا یعنی 20 نفر 30 نفر نشستن ساعت ها فکر کردن، آخرش یه مطلب رو نفهمیدن. رهبر انقلاب با اون دید الهی و اون عنایت الهی که از بالا میشه اینه دیگه، خدای متعال نمیذاره خطا بکنه، بشر معصوم نیست، اما وقتی واجبات انجام میده، مستحبات هم انجام میده، اینه میخوان، از خدا میخوان، میرن جمکران میخوان، از امام زمان عزیزان کمک میخوان، میگیرن کمک. اما گفتم فقط کمک تنها نیست، فقط خواستن تنها نیست، خواستنی که باید واجبات انسان انجام بده، مستحبات هم انجام بده. این جلسه فاطمیه که منزلشون هست، سخنرانشون گفت که بعد از سخنرانی رفتم خدمت خود آقا و بهشون گفتم شما با این بدن ضعیفتون و بالاخره این همه مشکلات که تو جامعه هست، چرا چند ساعت وقتتون رو صرف جلسه میکنید؟ از اول جلسه میمدن مینشستن، سخنرانی ها مینشستن، مداحی ها و سینه زنی ها عزاداری تا آخر دو سه ساعت طول میکشید. گفت به رهبر انقلاب گفتم بعضی گله میکنن که چرا شما از اول جلسه تا آخر جلسه میاد مینشین، شما یه بخش رو بیاد بنشینید یه کافیه. فرمودن من سهم یک سال انقلاب رو از این جلسه میخوام بگیرم و میگیرم. من عجب حرفی، میام اینجا که از مادرم کمک بگیرم، از یک سالم رو میخوام راه ما بگیرم، من نایمدم فقط تو جلسه بنشینم که. حالا اونا خیال میکنن آقا مینشنن تو جلسه مثلا میخوان سخنران استفاده بکنن یا از مدده، نه، در فکر جهان اسلام هم که بیشنن یه توسل به مادرشون پیدا بکنن، بخوان ازشون تا کمک از بالا بشه، کمک اگه شد تمامه دیگه. بچه ای که دستشو به پدر میده دیگه تمامه، این مطمئن زمین نمیخوره. مشکل اون وقتیه که نمیده. خب این یک نکته، یه راه پس این شد، فوتوفن دنیا رو دقت کنید چه کار بکنیم. خدای متعال طبق مصلحت نه تبعیض، طبق حکمت دست ما رو بگیره، راهش اینه بندگیشو کامل بکنه. واجبات و مستحبات طبق این روایت که خونه. راه دوم، قرآن کریم می‌فرماد که فذکرونی اذکرکم، آیه 153 بقره هست، فرماد مرا یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. خدای متعال دو جور مخلوقات رو یاد میکنه، یه یاد عمومی، اون یاد عمومی هیچ شرطی نداره، شرط نداره، یعنی شخص میخواد مؤمن باشه یا کافر، خدای متعال به یادشه، به یادشه یعنی میخواد نفس بکشه، این مخلوق میخواد زنده باشه، خدای متعال اگه به یادش نباشه لطف بهش نکنه که این حیاتش ادامه پیدا نمیکنه. اینا بهش میگن رحمت رحمانی، بهش میگن، یه الف هم داره رحمان، یه الفش الف ایستاده است، الف ایستاده یعنی خدای متعال وایساده است که این رحمت رو به همه برسونه، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، کافر باشه، مؤمن، هر چی میخواد باشه، همه سعی سفره خدا دارن استفاده میکنن. اما یه رحمت هم خدا رحمت استثنایی داره، از بین همه انسان ها یه لطفای ویژه ای گاهی به بعضی هم میکنه بعضی نمیکنه، اون لطفای ویژه رو بهش میگن رحمت رحیمی. رحمت رحیمی شرط داره، اگه خواستیم اون رحمت به اون برسه شرط، یه شرطش همینه که تو آیه فرمود، فرمود مرا یاد بکن تا منم تو رو یادت بکنم، یعنی یاد نکردی خداوند هم تو رو یاد نمیکنه، نه اون یاد عمومی ها، یاد عمومی سر جوری، اون یاد خصوصی رو نمی کنه. ان تذکرونی اذکرکم، اگه مرا یاد کردی من یادتون میکنم، یاد نکنید نه. خب یاد بکنیم حالا یعنی چه؟ تو آیه شریف دیگه نفرمود یاد بکنید یعنی چه. یه روایت داریم در کتاب عدت الداعیه، حدیث قدسی هم هست، خدای متعال اونجا توضیح داده، حالا تو آیه شریفه خیلی مختصر، اما تو عدت الداعیه حدیث مفصله. خدای متعال میفرماد که اگر بنده من اکثر اوقاتش به یاد من باشد، ببینید همون فذکرونی تو آیه شریفه، اینجا توضیحش این است اکثر اوقات به یاد خدا باشه، وقت اون اقل اوقاتی که به یاد خدا نیست خدای متعال میاد به کمکش. فرمود تو روایت اینه اگر اکثر اوقات بنده من به یاد من بود، وقتی بنده من میخواد سهو و خطا بکند من میام بین انسان و سهو او فاصله میشوم. خدای متعال میفرما من خود من میام فاصله میاندازم، نمیذارم این خطا بکنه. خب اگه خطا میکرد فریب میخورد دیگه، بحث ما تو فریب خوردنه. چیکار کنیم؟ خدای متعال بیاد کمکمون. روایت میگه اکثر اوقات به یاد خدا باش. حالا این آیه رو من با آیه 19 سوره حشر مقایسه میکنم. ببینید چطور آیات زیبا بیدار میکنه ما را. خیلی لذت داره فوت و فن دنیا را انسان بدونه بعدم عمل بکنه. وقتی دیگه تجربه هم پیدا بکنید دیگه، امروز از اینجا که رفتید بیرون اگه یک سال به همین آیات عمل بکنید میبینید چطور خدای متعال کمکتون میکنه. مثل یه آدمی که علم غیب داره تا همه هم تعجب میکنه، میگن به موقع این حرف رو زد، به موقع اومد تو جلسه، به موقع بلند شد رفت، به موقع نمیدونم مسافرت کرد، همه شو میگن آقا چرا به موقع، همه کارش به موقع. اما راهش همینه، اکثر اوقات انسان به یاد خدا باشه دیگه خطا نمیکنه. حالا سوره حشر رو دقت کنید، آیه 19 فکر کنم باشه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. آهای مؤمنین، مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، خداوندم اونا را تو فراموشی خودشون انداخت. نمی فرماد که اگه خدا را فراموش کردید خدا اندم شما را فراموش میکنه. خدا که ما را هیچ وقت فراموش نمیکنه. نه، مجازات اینه، اون رحمت رحیمی ها که گفت من شما رو یاد میکنم آن نمیذارم خطا بکنید. تو سوره حشر میفرماد اگه خدا رو یاد نکردید خداوند شما رو تو فراموشی از مصلحت خودتون میاندازه، یعنی فریب میخورید. چشاتون هم خوب بازه، خواب نیستید اما اشتباه دارید میکنید. از کجا این ضربه رو خوردید؟ از اونجایی که نسیان خدا کردید. اذانو گفتن باید میرفتید نماز، نرفتید. اینا بدونید، این نمونه خیلی روشنش همین. هر وقت اذانو شنیدید عمدن نشستید گفتید آره میخوام حرف بزنم، حتما اون حرف زنتون خسارته. یعنی بعد میفهمید یه گفتارتون یه جاش لنگست، اشتباه کردید. چون خدای متعال میذارید به حال خودتون، دیگه کمکتون نمیکنه. وقتی به کمک خودتون افتادید پرده میفته رو دیدتون. فکشفنا عنک غطاءک، خدای متعال پرده رو باید بزنه کنار، نمیزنه. وقتی نزد فبصرک الیوم حدید، اون چشمت که باید تیز باشه تیز نیست. یعنی فکرتون هم کار نمیکنه درست. عقل نور است اما خب درک نمیکنه. پیروز گفتم خیلی ها عقل دارن اما خدا رو قبول ندارن. آخه این عقل چطور خدا رو نشناخته؟ چطور امام رو نشناخته؟ چطور نداره که؟ این عقلش پرده روش افتاده. ولی قرآن فرمود اولو الالباب یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اون که لب داره اصلا دائما با خداست، که لب فقط شهدای معصوم علیه السلام دارند. اونان که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اون اصلا تو دنیا هم که اصلا با خدا هست. لا یشغله شأن عن شأن، بصر و کل یوم حدید مال اوناست، خطا نمی کنه. درست هر کاری باید به موقع انجام میداد. وحی به امام نمیشه اما امام هیچ وقت خطا نمی کنه، الهام میشه و به راحتی و مستقیم اومده بود پیش امام صادق علیه السلام، میگه من تعجب کردم حضرت میفرمودن قال الله تبارک و تعالی. قال الله دیگه چیه؟ تا شخص وصل به خدا نباشه چطوری میخواد بگه قال الله؟ خدای متعال فرمود؟ وصله به خداست. مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها تو حدیث کسا همین وقتی کسا رو بیان میکنن که 5 نفر زیر کسا بودیم، پدرم چی گفتند و از خدا دعا کردند که رجس و پلیدی از این خاندان من ببر بیرون، یه مرتبه میگن قال الله تبارک و تعالی، خدای متعال فرمود یا جبرئیل. چیه این؟ بشر نشسته داره از عالم ملکوت مستقیم خبر میده، هنوز جبرئیل که نیومده پایین بگه خدا چی گفت، هنوز نیومده پایین، پیشا پیش حضرت فاطمه دارن میگن قال الله. خدای متعال به جبرئیل گفت برو پایین، برو این آیه 33 احزاب رو بگو، دارن خبر میدن دیگه. چیه این؟ دقت کردی تو اینا؟ حالا من نمیگم ما در اون حد میشیم، ما هیچ وقت نه از این وحیه به ما میشه نه از این الهامات. شیطون ممکنه به ما الهام چیزی بکنه، اما دقت بکنیم اگه میخواییم خطا نکنیم فتوفنش اینه، لا تکونو کالذین نسوا الله، شما نسیان نکنید خدا را، فانساهم انفسهم، خداوند تو نسیان نفوسشون میاندازه، یعنی میگه ندون که مصلحتت چیه. وقتی گفت ندون، حالا من دیگه هرچی حواسم جمع میکنم که بدونم نمیدونم دیگه، فریب تو همینجاست. اینم دوتا. سومیش هم عرض میکنم، اینه که دارم عرض میکنم ممکنه یه جوری هم با هم جمعش بکنید، یعنی اون راه اول که گفتیم علاوه بر واجبات مستحبات انجام بده، ممکنه یک کسی بگه با این راه دوم یکی، اما نه، الفاظش فرق میکنه. این دومی روایتش و آیه قرآنش راجع به یاد خداست، آیه شریفه میگه یاد کن خدا را، روایت هم میگه اکثر اوقات، مثلا از 24 ساعت مثال میزنم، اگه 18 ساعتش به یاد خدا باشم اون بقیهش هم خدا نمیذارد، اکثر اوقات من به یاد خدا باشم حواسم جمع باشه، اون وقت هم که غافل میشم خدای متعال حواسش جمع منه نمیذاره. مثل یه بچه یه که تو وقتی کنار پدرش است دستش میده به پدرش یا مادرش دستش میگه، وقتی هم از پدر و مادر جدا میشه پدر و مادر هم تو دارن نگاش میکنن، دستشو نگرفتن، اما تا بچه میره کنار چاه میدون دستشو میگیره، اگه کنار چاه نره نه کارش نداره، یعنی بچه در حالی که غافله خطا نمیکنه، چون از بالا نظارت روشه. این نظارت ها رو ما نیاز داریم. خب هر شود که رای سومش هم تا ذهنم هست اینم عرض بکنم، چه کنیم خدای متعال از این عنایت های ویژه در حقمون بکنه که دیگه تو عمرم خطا نکنه. این رای سوم رو یه روایت داریم از حضرت فاطمه سلام الله علیها که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، می‌فرمان کسی که خالص‌ترین عبادتش رو بفرسه بالا، خدای متعال بیشترین مصلحتش رو می‌فرسه پایین. عبارت عربیش هم بخونم، من اسعد، اسعد صعود یعنی بفرسه بالا، من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. فتوفنش اینه، خالص‌ترین عبادت کسی بفرسه بالا بیشترین مصلحتش خدا میفرسه پایین. حالا امکان دارد بازم فریب بخوره؟ نه دیگه، فریب خوردن ما وقتی که ما نمیدونیم مصلحتمون چیه، خیال میکنیم مصلحتمون تو خوردن غذا، مصلحتمون تو این مسافرت، تو رفتن این جلسه است، بعد میگم ای کاش قلم پامون شکسته بود و نرفته بودیم این جلسه رو. اینه دیگه، از این خطاها ما خیلی داریم. چه کنیم؟ عاجزیم، خیلی کوچکیم، ضعیفیم، هوشیار نیستیم. اون بصیرت کافی رو چه کنیم داشته باشیم؟ حضرت فرمودن خالص‌ترین عبادت رو وقتی میخوای عبادت کنی خالص‌ترین رو بفرست بالا. خدای متعال دائما بیشترین مصلحتون رو میفرسته پایین. اگه مصلحت شما اینه که مثلا اینجا خونه بگیرید زندگی بکنید، خدا جور میکنه. اگه بنا جای دیگه زندگی بکنید میفرسته جای دیگه. اگه بناست اینجا درس بخونید اینجا، اگه بنا جای دیگه، اصلا جور میکنه براتون. اگه بناست با یه جلسه انسان تربیت بشه آشناتون میکنه، مثلا یه جور یکی میاد صداتون میزن میبرد اون جلسه. کتاب اگه بناست شما رو هدایت بکنه کتاب میرسه دستتون. رفیق بناست یه نکته رو بهتون بگه، یا نمیدونم تلویزیون رو روشن میکنه هوا یه سخنه یه مطلبی رو میگه، اما چی که به دردتون میخوره. اینطوریه. اگر کسی خالص‌ترین عبادتش رو بفرسته بالا، همون چیزی که بیشتر مفیده براش هم تو دائما میاد براش پایین. تو خوندن کتاب، تو انتخاب رشته تحصیلی که بالاخره من اینجا برم اونجا برم، این رشته رو انتخاب کنم اونو، این مدرسه برم این دانشگاه برم، اینجا این شهر باشم یا اون شهر، این تردیده که همش آخرش هم میگم من نمیدونم که من وظیفم چیه. خدای متعال کسی رو که بیشترین خلوص رو تو عبادت داره دستش رو میگیره، هم تو مصلحتش رو میفرسته پایین. از روایت چند تا چیز فهمیدیم. یک، حرکت از ماست، از تو حرکت، از خدا برکت. این روایت به ما میگه، نمیگه اول خدا عنایت میکنه، میگه تو خالصانه عبادت رو بفرست بالا. یه نکته. نکته دوم، لطف الهی گزافی نیست، همینطوری به یکی لطف کنه به یکی نکنه، ده اینم نیست. چرا خدا به اون لطف کرد به من نکرد؟ فرمود اون یکی خالصانه عبادتش انجام داد، من انجام ندادم. و نکته سوم اینه که خدای متعال به کمک بندش میاد، نمیذاره بندش خطا بکنه. همین بحث که الان ما داریم، فریب نمیخوره، غرور و گول خوردن دیگه تو زندگیش نیست. من این سه تا راهکار چون تقریبا خیلی به ذهنم فشار آوردم، مجموعه قرآن رو، مجموعه روایاتی که در ذهنم هست و اون چه در منابع روای همه اینا رو یه دو تو ذهنم زدم، به همین سه مطلب برخورد کردم. و اما در این حال استقراء کامل که نمیتونم به دعوا کنم. اگه یه وقت آقای خواهری باز راهی دیگه باز به ذهن مبارکش میرسه، چون این بحثا جدید داره مطرح میشه و جای قبلا تحقیق راجبش نشده، خیلی هم مهمه اتفاقا. این سه تا راهکار فعلا به ذهنم هست، اگه یه وقت راهی دیگه هم کسی به ذهنش میرسه لطف کنه و هم بگه تو من یه بررسی بکنم ببینم چیه. اما یکی دو تا داستانم اشاره بکنم که چطور خدای متعال لطف میکنه. ما از طریقهای مختلف داریم، حالا من هم تو ذهنم مطالب فراوانی دور میزنه، برای این که بس به اطمینان بیشتری برسه این دوستو قضیه رو عرض میکنم. مرحوم آقای مسائلی میگفتن که من مشهد بودم تو یک مسافرخانه، صاحب مسافرخانه جوانی رو به من معرفی کرد، گفت این جوان کارهای خارق العاده انجام میده، یه مقدار کاراشو کتمان میکنه، اما شخص معمولی نیست. حالا خدای مسائلی هم چون خودشونم مشخص بود رفتار ظاهرشون، کسی میدید فوری متوجه میشد، جذبشون میشد، لذا صاحب مسافرخانه این که به ایشون گفته بود معلومه که تو ایشون یه اهلیتی یافته بود. و این که باز خود ایشون تو اون ایام برن مشهد و باز برن تو همون مسافرخونه و تا با این روبرو بشن، اینا همش حرفه دیگه که چطور میشه انسان اصلا این مسائل براش پیش میاد. فهمدن من رفتم اون جوان دیدمش، جوانی بود خیلی پاک و معلم بود، اهل اهوازم بود. دیدم مثلا غذا از هیچ جا نمیخورد، خیلی مواظب غذاش بود غذای حلال بخوره. آمدن مشهدشم با تیول ارز سوار ماشین اینا نشده بود، از اهواز با تیول ارز اومده بود مشهد، برگشت هم تو هر جا میخواست قائب میشد، اون جایی که میخواست ظاهر میشد، میخواست مکه بره مشاهد مشهرهای کربلا، هر جا میخواست میرفت. خیلی حرفاش هم کتمان میکرد، اما در این حال میگفتن یه مقدار باش آشنا شدم. شروع لطف الهی در حقش از اینجا مطرح. حالا اون مقداری که به ما گفته این انسان، همه بحث اینا نیست که به ما گفته شده، بالاخره افراد زحمت خیلی میکشن. گفت من تو اهواز تو هوای گرم و خیلی حرارت زیاد روزه میگرفته، حالا شاید ماه رمضان هم نبوده، اما با زبان روزه یه مسیر زیادی رو رفتم، چون جلسه ای بود شنیدم عاشقان امام زمان علیه السلام اونجا جمعن، خودم رو رسوندم با زحمت به عشق آقا برم اون جلسه، از اون جلسه استفاده کنم. وقتی رفتم اونجا گفتن جلسه خصوصیه و عذرخواهی کردن. من برگشتم دیگه، گفتم خب وقتی اجازه ندارم، اما دلم خیلی شکست، با آقا درد دلم خیلی کردم، با خود حضرت حرفامو زدم. یه مدتی گذشت، یه واسطه ای از طرف حضرت اومد در خانه و یه کتابی بود به من داد، گفت این کتابو بخون، به کسی هم نده، دستوراتشو خودت فقط میخونی عمل میکنی، بعد میاندازی تو رودخانه، کتاب میرسه دست ما، به کسی هم نده. منم کتابو خوندم، اون کتاب بود که منو عوضم کرد، راه‌های ترقی رو به من یاد داده بود، از جمله راه تیول ارز تو همون کتاب از اونجا یاد گرفتم. من گفتم چطوری تیول ارز میتونی بکنی؟ نکات زیادی بود یاد گرفتم. بعدم طبق دستور اومدم کنار رودخانه، کتاب انداختم تو رودخانه و دیگه از اونجا به بعد دیگه شروع شد. از اینا زیاد داریم، افراد اینطوری لطف میشه، یه مرتبه در حقشون عنایتی میشه. شخصی رفته بود به حرم امام رضا علیه السلام التماس به حضرت که من استاد میخوام، بعد اومده بود بعد از بار اول و بار دوم سال بعدش باز رفته بود به حضرت التماس کرده بود. سال بعدش مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی، ایشون هم مشهد بوده، برخورد میکنه بهش، بهش میگه که این استادی که شما دنبالش هستی ها، ایشون امام جمعه خونسار، شما برو اونجا، یه بارم بیشتر ایشون رو نمیبینی، برو از محضرش استفاده کن. ناراحت میشه، به شیخ میگه که شما که حاجت منو میدونید که من به حضرت چی گفتم و دارید راهنمایی میکنید، چرا سال گذشته نگفتید؟ و سال گذشته من اومده بودم مشهد. شیخ میگه سال گذشته خبری نبود، چرا چی سرت نمیشه؟ اگه جای خبری باشه ما خبر داریم دیگه، ما نمیریم. شاید منظورشون بوده که سال گذشته این استاد در حدی نبود که بتونه به تو کمک بکنه. اما گفته اگه تو دنیا جای خبری باشه ما اطلاع داریم، فعلا برو. این آقا سوار اتوبوس میشه میاد، تو راه که داشت میمد یه مرتبه یادش اومد که عجب ما فکرمون خرابه، از خود شیخ باید دامن خودشو میگرفتیم، از خودش استفاده میکنیم، کسی که اینطور از همه جا خبر داره چرا فکر من اینقدر بسته است؟ ببین این همه فریبه، اما فریبهاییست که گاهی وقتا مصلحته دیگه، حالا نمیدونم چیه. اما بالاخره گفتم شیخ به من گفته برو خونسار، منم اومدم خونسار و رفتم نزد امام جمعه و هم تو که گفت یه جلسه ازش استفاده کردم و بعدم که اومدم امام جمعه از دنیا رفت و برگشتم مشهد برم خدمت خودشه، شیخ هم دیگه فوت کرد، تا اومدم برم مشهد دیگه توفیق دیدار او هم نبود. اما زیاد بودن کسانی که مرحوم آیت الله انصاری همدانی میفرما من قوم که اومدم خب درس خوندم به اجتهاد که رسیدم خواستم رساله بنویسم، یه مقدارم نوشتم، بعد به ذهنم رسید اینقدر رساله مردم دارن نیاز به مرجع تقلید فعلا نیست، بذار من برم تو توحید کار بکنم. وقت میگن اونقدر التماس کردم به خدا دنبال استاد میگشتم، خواستم از خدا، البته زحمتم خیلی کشیده، تا حاج ملا آقا جان که اهل زنجان بوده ایشون هم چشمش باز بوده، میگن اون از همه جا خبر داشت، اون اومد سراغم و اومد و دست ما رو گرفت و دیگه نکاتی که میخواستیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم اینا رو یاد ما داد. دو سال میگن من با حاج ملا آقا جان ارتباط داشتم و آخرین روزش هم اینطوری بوده، میگن زنجان بودیم با هم و ایشون میخواست بره توی روستایی، با هم از شهر رفتیم بیرون پیاده میرفتیم، روی تپهی که رسیدیم حاج ملا آقا جان یه مرتبه ایستاد، منم ایستادم، گفت آقای انصاری خانم شما تو همدان یه بچه شیرخواره داره، بچه کوچک، الان بچه تون افتاد از بالا افتاد پایین و فوت شد، بچه چون از دنیا رفته این زنها خیلی دارن شیون میکنن، من خواهش کنم زود برید همدان، اینا خیلی بیتابی دارن میکنن. بعدم گفت که البته مأموریت منم تمام شد، میخواید بمونیدم اختیار با خودتون، اما وظیفه منم تو همین جا بود دیگه، من آنچه رو که باید به شما میگفتم گفت. آن ساره هم میگن خداحافظی کردم و سریع اومدم سوار ماشین شدم، خودم رسوندم همدان، دم درست همون لحظه بچه از یه بلندی افتاده و فوت شده و زنها خیلی ناراحت بودند. دیگه خود آقای انصاری همدانی اونقدر تو توحید میرن جلو، بعد اون پیر مرده اومده بود خدمت آقای انصاری گفته اومدم به شما تیول عرض یاد بدن، آقای انصاری گفته بودم نیاز ندارم، گفته بود پس بذارید علم کیمیا یادتون بدن که تمام آهنها رو بتونید طلا بکنید، فرموده من به علم کیمیا هم نیاز ندارم، گفتون مگه شما چی دارید که من عمرم رو سپری کردم این دوتا چیز رو یاد گرفتم، الانم میخوام به یه کسی که اهلیت دارد یاد بدم که چون میخوام فوت بکنم لاقل منتقل کرده باشم علمم، شما چی دارید که نیاز ندارید به علم کیمیا و تیول عرض؟ فرموده بودم من توحید دارم، کسی که خدا رو داره نیاز به این چیزا نداره. وقت مرحوم شهید آیت الله دستغیب از شیراز گاهی پا میشن میرفتن همدان خدمت آقای انصاری، سال حدودا 39 شمسی ها، اون موقع میگن تو اتاق نشسته بودن هی به آقای انصاری اصرار میکردن که ما چیکار کنیم به لقاء الله برسیم، لقاء الله میدونی اون درجه آخر هدف خلقت انسانه، ای اصرار میکردم ما چه کنیم به لقاء الله برسه، آقای انصاری هم چی نمیگفت. بعد آقای دستغیب از اتاق پا میشن میرن بیرون، یه کاری داشتن، تا میرن بیرون آقای انصاری به اون چند نفری که اونجا نشسته بودن گفته بودن این آقای دستغیب خیلی دلش میخواد به لقاء الله برسه، اما خودش خبر نداره که لقاء الله او تو شهادت او خوابیده، بلکه به شهادت میرسه به لقاء الله میرسه. کی گفتن اینو؟ هنوز شاید 15-16 سال بیشتر قبل از شهادتش که رفقاشون تو ذهنشون نگه داشته بودن این حرفا، دیگه هیچی نگفته بودن به خدای دستغیب، تو وقت که ایشون تو شیراز به شهادت رسیدن یاد حرف استادشون افتاد. از راه‌های مختلف دست انسان رو میگیرن. منتها دقت کنید، اعتماد مهمه. زود انسان نباید اعتماد بکنه به یه چیزی، همون هم گاهی فریبه. افرادی هستن ریاضت های ظاهری میکشن، میان یه چیزایی هم به ظاهر میگن، شما رو فریبتون میدن، دستون رو میگیرن میبرن توی جلسه های خصوصی، راه هم نمیدن کسی رو، شما هم خیال میکنید که الان این آقا دستون رو گرفته است، از بالا هدایت داره میشه. تو از کجا میگید؟ چه دلیل دارید؟ شیاطین هم زیادن، کسان که ریاضت میکشن اما فریب میدن. لذا راه خیلی سخت. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از اثر گمراهی. حتما یه خضری انسان میخواد بالا سرش، هدایت از بالا باید بشه. ولی ما داشتیم کسانی هم که اومدن فری بدن. حالا تو خواب داشتیم، مثلا فرض کنید 10 تا خواب خوب میبینه، خوابایی که میتونه امتحان بکنه خواباش درسته، از خواب بیدار میشه میره امتحان کنه میره درست، این دیگه اعتماد 100% به خواب خودش پیدا میکنه. 11 که دیگه نمیخواد امتحان بکنه، یه مرتبه تو خوابش میگن باید فلانی رو بکشی مثلا، دیگه این امتحان که نداره، بلند میشه میره یه مؤمن رو میکشه، یه مرتبه سقوط میکنه، خلود تو جهنم پیدا میکنه. از اینم داشتیم که البته خدای متعال به فریادش رسید و گناه مرتکب نشد، اما اینه انسان باید خیلی حواسش جمع باشه. یو اعتماد به خواب خودش پیدا میکنه. من آدمی داشتم از دوستان خودم ضد انقلاب بود به خاطر خوابی که دیده بود. بهش گفتم بنده خدا اگه تو با خواب داری این کار میکنی، منم 10 خواب برات میگم که این برش دفاع از انقلاب. چیه شما فکر دارو یه چیز سستی گذاشته؟ خب شیطان تصرف میکنه تو وجوده، شما دنبال دلیل باید باشی، اینا رو باید دقت بکنی. یا فریب همینا رو میخوره انسان، فریب خوابهای خودشو میخوره. یکی از دوستانمون گفت من شیراز بودم سر قبر حافظ با خانممون و بچه‌مون رفته بودیم، دیدم یه آقایی هم تو خیره شده به ما، دنبال ما میاد. تعجب کردم، آخرش توی فرصت اومد پهلوی منو اظهار علاقه کرد، گفت شما اسمت فلانیه؟ گفتم بله. گفت اسم خانم دینه؟ اسم بچه دینه؟ اهل اصفهانی؟ خونه تو خیابون کجاست؟ شروع کرد اینطوری حرف زدن که ما تعجب کردیم که این از کجا خبر داره. متو ایشون چون کار کرده بود تو این زمینه، میگم من هیچ رابطه اون لحظه برقرار نکردم، چون بالاخره دلیل میخواستم ببینم این آقا این اطلاعاتی که داره از راه خوب داره یا از راه بالاخره گاهی شیطان گاهی جن، از راه دیگه هم تسخیر میکنه جن رو یه کارایی میکنه. خلاصه اصرار به من میکرد که شما شیراز بمون، من یه خونه به نامت میکنم، یه ماشینم به نامت میکنم، ماشین نو، اینجا دلم خواد با هم باشه. گفتم نه من کار دارم اصفهان، زندگیم اونجا سندم. گفت شما اگه اینجا بمونی با هم کار بکنین، من دنیا تا اینطوری تأمین میکنم. حالا چی منظورش بود نمیدونم، اما بالاخره ما رو اصرار کرد، گفت بیا بریم غذاخوری شب با هم غذا بخوریم. رفتیم غذا خوردیم، سینی چای که آوردن رو میزمون گذاشتن یه قوری بود با چند تا استکان خالی، میگه بدون اینکه دست به قوری بگذاره یه وقت دم چای تو استکان ریخته شد. همین نگاه کرد به قوری و نگاه کرد به استکان، یه دم چای منتقل شد تو، که من در قوری باز کردم دیدم چای کم شده، معلوم از تو قوری رفته بود، اما دست به قوری هم نگذاشت. یه کاره اینطوری داشت، قوطی عینک شد از جیبش در آورد، عینکش گذاشت توش. من می‌خواستم پولمونو خودم حساب بکنم که یه وقت مدیونش نشم مجبورشم دیگه دنبالش برم، اما نگذاشت. ای عمه گفت دستور میداد که فلان چه بیار فلان چه، گفت خیلی هم خرجمو شد. اما بعد دیدم که دست کرده از همون قوطی که تو جیبش بود در آوردم، این دفعه که در آوردم پول خیلی توش بود. همچنین این پولا رو من چشمم افتاد یاد قرضام افتادم که ما چقدر مقروزیم. تا به یاد قرضام افتادم فکر من خون فوریدم دست کرد تو جیبه چند تا اسکناس، چند تا بسته اسکناس از این جیبه از اون جیبه اینا در آورد، چهار تا بسته گذاشت جلو من گفت اینا رو هم شما بردار چون مقروض هستی. به اینجا که رسید دیگه من ور نداشتم، دیدم اگه اینا ور داشتم دیگه کارم تمامه و من دیگه باید دنبالش را بیفتم. لذا هر چی اصرار کرد گفتم نه من احتیاج ندارم. من دنبال این بودم ببینم این آدم متدینی هست یا نه، ولی این بودم میخواستم بررسی بکنم نم از جانب خدا این برا ما اومده یا نه. بلکه از ریاضت های ظاهری میکشن باطن افراد رو میبینن، لطافت روح بعضی ها رو احساس میکنن. خلاصه من زیاد هم تو دنبال این بودم تا رفتیم شاچرا حرم احمد ابن موسی. اونجا دقت کردم نمازی که خون زیاد به دلم نچسبید، خیلی تند یه نماز سرسری خون، فهمدم که نه همون نمازش معیار خیلی خوبی بود برای من. دیدم این نماز تندی خون، نمازش ظاهرش غلط هم بود اصلا، فهمدم که متدین نیست، هرچی هست از راه باطل رفته جلو. لذا دیگه سعی کردم که دل بهش نبنده. شب میخواست ما رو ببرد منزلش، گفتم نه خیلی ممنون با جدا جای پیشبینی کردیم. خلاصه رفتیم یه مسافرخونه و صبح زود اومدیم تو ترمینال که سوار اتوبوس بشیم بیام اصفهان. دیدم دور اومده در ترمینال وایساده دنبال ما بود. اومد و دوره گفت کجا میخوای بری؟ شما وایسا شیراز. یه ماشین پژوی نو هم آورده بود، گفت من این ماشین رو آوردم به نامت بکن. خونم که شما اصفهان مشکل، من یه خونم اینجا به نامت بکن، شما وایسا اینجا. هرچی گفت گفتم نه. نهایتش هی اظهار علاقه به من میکرد، گفت من خیلی دوست دارم. چی؟ گفتم تو که اینقدر من رو دوستم داری، من یه ذره علاقه به تو ندارم. خب باید منم علاقه به تو داری. من هیچ علاقه به ندارم، بذار من برم اصفهان. همچه اینو گفتم فهمید که من حواسم جمعه. اول خیلی با نرمی حرف میزد، وقتی اینو گفتم تهدید کرد منو، گفت منم نمیذارم بری. گفتم میخوای بذار میخوای نذار، ما رفتیم که بری. ازش جدا شدیم، اومدیم سوار اتوبوس شدیم، همه مسافرام سوار شدن، راننده هرچی سویچو میچرخون ماشین روشن نمیشه. یه مدتی هم طول کشید، آخر همه ناراحت. گاراژدار اومد و گفتم ماشین آخه عیبی نداره، مجبور شدن ماشین رو عوض کردن. همه مسافر آوردن، گفتم بیا توی یه ماشین دیگه. همه رفتن سوار یه ماشین دیگه شدن، اون ماشین دومی هم همینطور بود. خب که سوار شدن دوره دید هرچی سویچ رو میچرخون ماشین روشن نمیشه. من فهمیدم کار همینه، اومدم به راننده یواشی گفتم که ماشین عیب نداره، اجازه بده این آغاز نمیذاره ماشین روشن بشه، بذار من برم رازش بکنم. اومدم پایین دیگه مجبور بودم قسمش دادم یخت به نام حضرت علی علیه السلام، چون دم از آقا میزد این قسم به حضرت علی علیه السلام بشتم و گفتم تو رو برکی میپرستیدم چی، بذار ما بریم اصفهان، مسافر منتظرند. اول که صدق میگفت نمیذارم بری، اما بعد که یه چند بار هی قسمش دادم و صورتش رو بوسیدم و التماس کردم و مسافر هم تو داشتن نگاه میکردن، وقت دیگه ناچار شد گفت خب برو. همین که گفت برو ماشین روشن شد و دیگه سوار شد اومد. این دامگاهی میگذارن چی حالا خدا میدونه. لذا صرف این که کسی بیاد از باطن انسان خبر بده و از آیندهش چیز بگه، اینا که دلیل خوب بودن شخص نیست، باید حواس رو خیلی جمع بکنه. فریب خوردن تو همین هاست، ما گاهی فریب تو سیر و سلوک داریم، یعنی خیال میکنه داره به سمت خدا حرکت میکنه، اما نه به سمت خدا نیست، به سمت دیگه داره میره، اما خودش حواسش نیست. باز نمونه خیلی دارم من از دوستانمون، رفقامون، اساتیدمون صحبت خیلی شنیدم. فقط باید انسان خیلی حواسش جمع باشه. چه کنیم؟ حتی تو سیر و سلوک هم خطا نکنیم، همون ست رایی که گفتیم. اگر انسان واجبات انجام بده، مستحبات هم انجام بده، اصلا اعضا جوارش خدایی میشه، خطا نمی کنه. راه دوم، فذکرونی اذکرکم، اکثر اوقات به یاد خدا باشیم، خدا به یاد ماست، نمیذارید ما خطا بکن. راه سوم، حضرت فرمودن خالصترین عبادت رو بفرست بالا، خدای متعال بیشترین مصلحت رو دائما میفرست پایین. یعنی مصلحت شما هر چی هست، حالا تو نگاه کردن، تو حرف زدن، تو غذا خوردن، تو عبادت، حالا مثلا تو احیا فرض کنید میخواید برید احیا، گاهی انسان مردده میگه اینجا برم اونجا، چند جا احیاست، اصلا خودش هم نمیدونه که خدا چه بکنم. علم غیب که من ندارم، کجا برم استفاده بیشتر میکنم؟ خدای متعال یه به دلش میدازه برو مشهد، مثال میزنم، میره دو اتفاقا جور میشه دانش، میره میره مسئلتش هم تو همین بود، سهمش اونجا گذاشته بودن. روزه بخونه، باطن افراد میدید، نشسته بود گفت یکی از شما نیاز به غسل جنابت داره، بلند شو بره غسلشو بکن. کسی نرفت، دوباره گفت کسی نرفت، بار سوم گفت تا نرد من صحبت شروع نمی کنم. باز هیچ کس نرفت، رو شکایت به صاحب خونه گفت مگه شما غسل به گردنت نیست؟ خب بلند شو برو، از من دعوت کردی اومدم اینجا، من میخوام نتیجه بگیرم از جلسه، خب بلند شو برو. وقت عجیب بوده که خدا حفظ بکنه، یا آقای حیدری بود از علمای قم، ایشون اهل زنجان بود، این دیده بود حاج ملا جانان، میگفت ایشون من بچه بودم همچه میرفت رو منبر سخنرانی که میکرد یخ میدید، مردم داشتن به شدت میخندیدن، یه شوخی میکرد، یه دقیقه بعدش یه مرتبه یه جمله میگفت دلها رو منقلب میکرد، همه به گریه میفته. آنچنان زجه میزدن این مردم، معلومه دیگه آدم خالص میدونه چی باید بگه، که گاهی میگه افراد تا داشتن بیرون میرفتن همه بیرون داشتن گریه میکردن میرفت. اهالی زنجان میشناختنشش، هر جا میخواست سخنرانی بکنه میمدن، و باطن رو چون میدید میدونه چی باید بگه، یه آدم خالص، آدم خالص همینه. گاهی به یک کسی گفتون بیا بریم فلانجا، تا رفته بود اونجا گفت همون وقت که رفتیم اتفاقا جلسه سخنرانی بود، اون سخنرانشون نیومده بود، جلسه وا افتاده بود، صاحبون هم تو ناراحت که چرا فلان نیومده، یه دید حاج ملا جان اومد، خوشحال که آیشون از راه رسید، ایشون هم صاحب میرفت رو منبر میشست حرفای خودشو میزد. خدا رحمت کنه آیت الله میرجهانی رو که ایشون مدتی رو مشهد تو یکی از حجرات دو سه سالی رو اونجا مشغول توسل به امام و ریاضتای خاص خودشون بود، یه موقعی حاج ملا آقا جان به یکی از رفقاش میگه بیا بریم اینجا، یه سیدی است اینجا، یه آقایی است اینجا، یه اشتباهی تو ذهنشه، وظیفه ماست که اشتباهش حل بکنه. آقای میجانه اصلا حاج ملا آقا جان اون موقع نمیشناخته بودن، اما همین که دلشون وصله، فکر انحرافی میاد تو ذهنشون، بالاخره خدای متعال میخواد چیکار کنه؟ نگذاره فریب بخوره بندش. از این وقت به حاج ملا آجان، حاج ملا آجان گفتن اومدن تو اجره نشستن، اول هم آقای میجانه چون نمیشناختن احترام استثنایی نداشتن، احترام ظاهری. یه مرتبه حاج ملا آجان گفت که این فکری که به ذهنتون رسیده این فکر اشتباهه، سعیش اینه. آقای میجانه خیره شدن، تعجب کردن این از کجا میدونه. وقتی مطمئن شدن که از بالا دارد هدایت میشه، دیگه ارتباطشون صفر شد با هم، دیگه شروع رفاقتش از اونجا بود. که خب این آیت الله میجانی بالاخره یه بشره، میخواد خطا بکنه، از بالا هدایت میشه، نمیذاره خطا بکنه. ما تو مراجعش هم داریم، گفتن یکی از مراجع تقلید اومدن ازش پرسیدن که یه بچه ای تو شکم مادر هست، مادرش فوت شده اما بچه زنده است، چه بکنی؟ گفت برید مادر رو با بچه دفن بکنید دیگه. این از خونه که اومد بیرون داشت میرفت، یه عربی رسید بهش، گفت آقا میفرمان که نه، شکم پاره کنید، بچه رو در بیارید، بعد مادر رو دفن کن. این هم رفت همین کارو کرد، بچه رو زنده، معلوم بود تازه فوت شده بود، فوری زود شکم پاره کردند و بچه رو در آوردند و بچه زنده بود. چند سال گذشت، بچه بزرگ شد. یه بار بچه اومد پیش خود این مرجع تقلید، یه کسی گفت، گفت یادتونه چند سال پیش گفتید بچه رو با مادر دفن بکنید، بعد یه نفر رو فرستادید که در بیارید، این همون بچه هست. تا اینو شنید آقا گفتم من کسی رو نفرستاده بودم، معلوم میشد که من خطا میکنم، لذا رفتن تو فکر دیگه فتوا ندن، چون گفتن من کسی رو نفرستاده بودم، معلومه که از بالا. خلاصه در خونه رو بستن، گفتن دیگه من فتوا نمیدم. تا این کاری کردن از طرف حضرت نامه رسید، فهمدن شما فتوای خودتون رو بدید، بر ماست که هر جا مصلحت باشه اصلاح میکنه. و حالا ظاهرا مال شیخ مفید بوده، ظاهرا اون نامه هم که به برمای طلاع از ما سوال حسن مدیسهی بوده، اونم همینطور حضرت توسط شیخ کوفی، شیخ محمد کوفی، نامه رو فرستاده بودن برای سوال حسن که شما این کار رو بکنید، به کار مردم رسیدگی بکنید، تو دهلیز خانه بنشینید، قل له ارخص نفسک واجعل مجلسک فی دهلیز وقف هوا جناس نحن ننصرک. حضرت فرمودن ما یاریت میکنیم، شما کارتو انجام بده ما یاریت میکنیم. از اینا ما خیلی داشتیم. اگه انسان میخواد خطا نکنه، خلاصه باید سیم دلش وصل به بالا باشه. این سه تا راهکار امروز خیلی مباحث مهمی بود. انشاءالله باز موردهای خاص دیگه هم هست، روایات و آیات دیگه هم هست خدمتون، انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حضرت قاسم سلام الله علیه یادگار برادرشون بوده، امام حسن علیه السلام به قاسمشون گفته بودن، قاسم کودک بودن، کم سن و سال بودن، شاید 3-4 ساله بودن که پدرشون از دنیا رفتن، اما سفارش کرده بودن که کربلا باید بری جانتو فدا بکن. حتی یه عریضه هم میگن، عبارتی هم نوشته بودن، داده بودن به بچهشون همراهشون باشه، اما سفارش کردن کربلا باید بری. زا شب عاشورا نگران بودن چون سنشون کم بود، گفتن عمو جان فردا منم شهید میشم؟ گفتن شهادت در نظر چگونه است؟ گفت شیرین تر از عسل. آماده بود برای شهادت. وقت امام فرمودن بله فردا هم شما شهید میشید، هم 6 ماهه من، علی اصغر منم فردا شهید خواهد شد. کأنه میخوام بفرمان که دشمن اگه بناس به کودکی شما ترحم بکنه، 6 ماهه من اولاست که به این که بهش ترحم بکنه، اما فردا همه رو اینا شهید میکنه. فردا اصرار کرد، اومد پیش عمو. امام خب مایل نبودن ابتدا، اما خب از طرفی وظیفه الهیه و از طرفی اصرار خود حضرت قاسم سلام الله علیه و وصیت برادرشون امام حسن علیه السلام، بالاخره اجازه دادن. میگن یه پاره ماه بود وقتی اومد میدان، تو تاریخ میگن دیم نوجوان اومد، سواره هم نبود، پیاده بود، اما اونچنان شور شهادت تو وجودش بود، این بند نعلینش در آمده بود، اصلا حواسش به کفشش نبود. بعضی دشمنانم وقتی دیدن یه کودک اومده گفتن خب اینا ما زود داغشو به دل مادرش می نشونیم. اومدن جلو، اما هر کی اومد جلو کشته شد. باورشون نمی شد. نفر بعدی اومد تا حدود 35 نفر رو میگن به شهادت، به درک واصل کردن. یه عده‌ای گفتن اینا این خاندان کوچک و بزرگ ندارن، اشتباه میکنید، این خاندان همه شجاعت از یه جا گرفتن. لذا تدبیر دشمن این شد، گفتن چند نفر با هم حمله کنید. لذا چند نفر دور این آزاده رو گرفت. اونقدر شمشیر و نیزه بر بدنش زدن که به روی زمین افتاد و عموی خود رو صدا زد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. سوال کردن منظور از مستعبات تمام مستعبات یا کارهای مستعبی خاصی. البته همش که نیست، همش که انسان بخواد عمل بکنه از واجباتش هم عقب میفته که دیگه نگفتن در این مقداری که در توانش انسان مزاحم کارهای واجبتر نشه خوبه که انسان مستعبات هم بهش اهمیت بده. سوال کردن راجع به ترک محرمات آیا نیاز یا نه. دیگه بینید وقتی میگیم انجام واجبات، یکی از واجبات چیه؟ ترک محرماته. من چون داشتم ترجمه حدیث رو معنا میکردم عمدن نگفتم، حواسم بود که ترک محرمات هم بگم، اما بعد احساس کردم که روایت وقتی میگه واجبات رو انجام بدید، واجب یک شمیله که واجب است انسان کار حرام انجام نده. این که اکثر اوقات به یاد او باشیم یعنی فکرمان و توجهمان فقط به واجبات و مستحبات باشه. سوال نمیدونم چیه، سوال همین عبارت سال واضح نکردی. اگه میخواهید بگید این راه دوم به راه اول برمیگرده، گفتم امکانش هست. راه سوم هم به راه یک و دو ممکنه برگرده، ممکن هستش بگیم یه چیزه، اما سه تا لفظه، سه تا عبارته، ممکنه سه تا جاده باشه نهایتش آخر به یه جا میرسه، ممکنه هم سه تا جاده نباشه. حالا زیاد مهم نیست اینش، شما بگید راهکار چهارمش رو پیدا بکنید، بنا شد حالا زحمت بکشید ببینید جای میتونید پیدا بکنید. میگن کسی که تو رانندگی یه دفعه به خاطر بی احتیاطی دیگران انسان ضرر میکند، حال عقل است؟ این شخص کجاست؟ حالا من سوالاتونو که می نویسی یه بایدی هم بخونید، حداقل که شاید سواد منم کمه، به منم ممکنه برید. احتمال میدم منظورش اینه که مثلا تو ماشین یکی دیگه بی احتیاطی میکنه، ضررشو من میکنم که داخل ماشینم. خیلی خوب، آخرش منم که ضرر کردم، اگر من ارتباطم با خدا درست بود من سوار ماشین نمیشدم. نهای شمشیری از اعضای سپاهشون خواسته بود از کرمان سوار هواپیما بشه بیاد، بعد به بود یه سپاه دیگه اونم میخواد بیاد جاشو با او عوض کرده، اومده بود پایین ای تعارف کرده اونو سوار شد، بعد هم هواپیما بود که تو راه سقوط کرد و از بین رفت. گاهی وقت اینه، انسان تا پای مرگم میره، وقتی مصلحت نباشه بر میگرد، وقتی هم مصلحت باشه چشم و گوشش بسته میشه. اذا جاء القدر عمی البصر، همچه که بناس یه مصیبت به من برسه اصلا چشمم کور میشه، هیچ چیز نمیفهمم تا اون تقدیر الهی بیفته. بعد میگم اه چه، من حواسم جمع نبود، این که خیلی آسون بود. خب بله دیگه، وقتی تقدیر الهی اینه. اینا دلیل میشه انشاءالله خودنا آماده بکنید برای شب قدر. الان دیگه رو به آخر سال هستیم و باید آماده بشیم. شب قدر اصلا شیرینیش تو همینه، بریم در خانه خدا، تقدیرات خوبی رو هم برای خودمون، هم برای همه مسلمان ها، حتی اونایی که از دنیا رفتن، برای همه بخوای. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.